اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولنعذهم. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك بخازن علمك ولسان توحيدك ولي أمرك بمستحفظ دينك فصل عليه أفصل ما صليت على أحد من أسفيائك بحججك إنك حميد مجيد. خب بحث در اعتبارات بود، نکاتی رو عرض کردیم دیگه که ماهیت اعتبار چیست. اعتبار اقسامی داره و هر قسمی مراحل شکل گیریش متفاوت با سایر اقسام هست، هر کدوم رو به دقت جدا باید محاسبه کرد. یه نکته هم که در پایان عرض کردیم این بود که اعتباراتی که در جوامع شکل میگیره عمدتاً ذیل نظام ولایت و تولی اون جامعه است. اگر نظامش نظام الهی باشه یکی اعتباراتی درش شکل میگیره، اگر نظام نظام غیر الهی باشه شکل دیگری پیدا میکنه. و اتفاقاً هم لااقل بعد از آمدن انبیا فبعث الله النبیین این دوتا جریان شکل گرفته دیگه، جریانی که به دنبال انبیا بوده و جریان مقابل انبیا. اینها برای خودشون اونها هم امام داشتن و امتی درست میکرده، این طرف امامی است به امتی، و این ساختی که این دوتا امت پیدا میکنن ساخت متفاوتیه. یکی از چیزهایی که درش تغییر میکنه نیازهاست، نیازهاشون با هم متفاوت میشه، ولو اینکه ابتداعا ممکنه نیازهای فطری فل جمله مشترکی داشته باشن، ولی بعد این نیازها متفاوت میشه و نحوه ارضا و تأمین نیازها هم متفاوت میشه. لذا این قراردادهایی که بسته میشه برای اینکه جامعه به حل نیازمندیهای خودش و مقاصد خودش برسه قراردادهای مشترکی دیگه نیست. معنای این که میگیم قرارداد مشترکی نیست این نیست که ابتدا هیچ عنصر مشترکی بین این دوتا دستگاه نیست، ولی نظام قرارداد چون دوتا نظام قرارداده، هم اصل نظام اجتماعیشون متفاوته، یعنی ممکنه بگید قانون اساسیشون هم متفاوته، حالا به تعبیر امروز ساختار کلان اجتماعیشون متفاوته. شما فرض کنید اگر اصل نظام اجتماعی هم یه قرار بدونید که مثلا جمهوری اسلامی بشه جمهوری دموکراتیک، ولو اینم یه قرار بدونید خود این قرار کلانشون هم متفاوته، ذیل اون هم باز قوانین و اعتبارات عرض کنم نازلتری که میکنن، قوانین عادی که میگذارن متفاوته. وجه تفاوت عمدتاً در نظام تولی و ولایته. حالا هم سنخ اعتبار، هم نحوه اعتبار، شکلگیری اعتبارات، هم نحوه شکلگیری اعتبارات، هم سنخ اعتبارات متفاوت. فرض میگم شما مثلا اگر میگید فرض کنید قانون مشروطه، میگید عقلای اعتبار کنند، فقهای شورای مثلا ناظر کنترل کنند، این غیر از قوانین یه جامعه دموکراتیک محضه، مثلا نظارت دینی نمیخواد که. یه خرده یه مقدار جلوتر میایید میگید نه مثلا تو نظام ولایت فقیه سیاست گذاری هم حاکم بکند بر اساس فقه، مثال میزنم. و ببینید نحوه قانون گذاری متفاوت میشه، اعتبار اینم دیگه مگه اعتبار نیست؟ حالا تعقل حالا بحث میکنم. پس ببینید نحوه نیاز و ارضا و مقاصدی که برای جامعه درست میشه که اعتبارات تابع نیازمندی ها و حل اون نیازمندی هاست متفاوت میشه. جامعه‌ای که نمیخواد دینی زندگی کنه مراحل قانون گذاریش غیر جامعه‌ای است که میخواد دینی زندگی کنه، خیلی مدورشن روشنه چقدر میخواد دینی زندگی کنه. و ببینید علاوه بر این عقلانیت هم مهمه، فقط ایمان و تعلقات نیست. اگر ما نتونیم یه عقلانیتی درست کنیم که بتونه این نیازمندی هایی که جامعه مؤمنین داره براش قانون بگذاره، عقلانیت اون عقلانیت مدرن باشه، جامعه هم دنبال ایمانی زندگی کردن باشه، شما نمیتونید اعتبارات متناسب با این جامعه رو ایجاد کنید. جامعه میخواد مؤمنانه زندگی کنه، قوانین سکولاره، قوانین عرفیه، چرا؟ چون عقلانیت کافی نیست برای ایجاد چنین قوانینی. پس نهایت بکنید اصلا ما وقلا نداریم تو عالم، نداریم وقلا، نه وقلا یا تابع انبیان یا تابع فرائنن، سوم نداره که. دو تا دستگاه تو عالم بوده لااقل از وقتی که فبعث الله النبیین، قبلش بگید زندگی بسیطی بوده و حالا اون آیه رو بعد معنا کنیم، مختلف هم معنا کردن مفسری. اما از وقتی که انبیا آمدن فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین اختلاف پیدا شد. میخوام بگم بلا عقل وقتی میخواد کار کنه اعتبار کنه، مثلا دارم مراحل شکلی اعتبار رو میگم، عقل وقتی میخواد اعتبار کنه ذیل یه دستگاهی اعتبار میکنه، برای یه هدفی اعتبار میکنه. اعتبار که لغو اتفاق نمیفته که، برای یه هدفی اعتبار میکنه، ذیل یه دستگاهی هم اعتبار میکنه. اصلا کی گفته قانون عرضه و تقاضای قانونی است که همه جا درسته؟ فرض کردن دیگه، یه آدمایی اومدن اونم تازه اون اعتبار نیست، قانون عرضه و تقاضا اعتباری نیست، بحث ما در اعتباریاته. اصلا عقلا به ما مقلا لازم نیست، جهلا هم بر خودشون نظام درست میکنن. یعنی دستگاه شیطان مگه نظام نداره؟ نه، چرا میفرمایید عقلایی؟ محاسبه توش هست؟ بله محاسبه هست، نیاز هست، ارضا هست، دنبال حل نیاز و ارضا، اینا رو قبول دارم. اما هرچی اینجوری شد عقلاییه؟ مخصوص از عقلا چیه؟ عقلایی که ذیل دستگاه شیطان محاسبه میکنن، محاسباتشون انبیا قبول میکنن، امضا میکنند. نداریم آخه. شما یه عقلای لخت درست میکنید که تو عالمی مصداق ندارد. چی؟ عقل، اولا اینجا عقل عملی مقصود، نه عقل نظری که اعتبارات بشه اتفاق میاد، مجموع عقل عمل و نظر. دومی که حالا الان عرض میکنیم، خود عقلم ذیل دستگاه شیطان یا امام قرار میگیره، دستگاه محاسبه عوض میشه، دستگاه محاسباتی انسان هم ذیل انبیا و فرعون متفاوت میشه. تو نیست که دستگاه محاسبه نظریش یکسان باشه. نوع بشر کی میگه دارند؟ بفرمایید. دارند دندون اسب تو چیز نمیشمورن، میان تو خارج میشمورن. دارند ها اینو اسلام قبول داره؟ مشترک شما میخواید بگید، میخواید بگید نظام مشترکی که پایگاهش رو بس میکنید به عقل. عقلا به مقاله این عقلشون اینو میگه دیگه. من میگم ما چنین چیزی نداریم که، عقل لیسیده نداریم، عقل تحت تعلیم انبیا داریم، تحت تعلیم فراینه داریم. همین هم که آدم شروع میکنه تفکر، خیال میکنه من دارم تفکر میکنم، توی محیطی داری تفکر میکنی. خب اغراض و منافع که دوتا شد، دستگاه محاسبه هم که دوتا شد، حقوق دوتا میشه. نه، عقلایی یعنی با محاسبه میچینن، محاسبه میکنن، محاسبه، حرف ما همینه، میگیم محاسبه توش هست. و اصلا اعتبارات و عقلایی چجوری شکل میگیره؟ یک اغراضی است، برای رسیدن به اون اغراض محاسبه میکنن، قراری میگذارن، میشه عقلایی. اشتراک عرض کردم، عناصر مشترک داره. وقتی قایات دوتا شد، نظام ولایت تولی اجتماعی و تاریخی دوتا شد، نظام اعتبارات چون با هم متفاوت میشه از کلان تا خورد. اول قانون اساسیشون تفاوت پیدا میکنه، مثال میزنم، بعد قوانین عادیشون. خب نه، اشتراک عناصر مشترک دارن ولی نظامشون دوتاست. دوت نظامه، مثل اینکه بگید بین این ماده سمی و این ماده مغذی عنصر مشترکه، توی نسبت دیگه قرار گرفته، یه خاصیت دیگه هم پیدا کرده. دو تا ترکیب شیمیایی ممکنه عناصر مشترک داشته باشن، اما عنصر تو ترکیب شیمیایی خاصیتش عوض میشه. نه اصلا اینجوری نیست. دست آدم وقتی تعقل هم میکنه ذیل دستگاه تعقل میکنه. این تعقل مدرن ذیل فراعنه است. کل تعقل مدرن، کل عقلانیت مدرن. توی نظام ولایت بهتر از پارادایم بگید قرار میگیره که هدایتش میکنن، راهبریش میکنن. یه تعبیری هست آقا دارن تو اون کتابشون، به من مثل تور ماهیگیری میمونه. این ماهیایی که تو تور افتادن حالشون نیست که دارن هدایت میشن، ولی دارن هدایت میشن، میبرنشون یه جای خاص. عقلانیت هم همینطوره. ببینید من میگم انا مفصل اینو بحثای معرفت شناختی داره دیگه، در جای خودش انشالله، ولی اجمالا اینو اشاره کردیم. حالا از این بحث بگذاریم، من یه بحث دیگه هم شاید امروز بخوام تقدیم کنم خدمتون. ببینید اجمالا حالا اونی که نگاه حقیره بحثای جدی تری هم میبره، ما بنای و عقلایی لیسیده مشترک اونم انقدر فراوان که همه معاملات بشود امضایی نداریم. همین حرف هاست که موجب میشه شما اسناد 17 گانه توسعه رو قبول میکنید، میگید بهش با حق تحفظ، چون اینا محاسبات و همه رو به عقلا واگذار میکنید، میگید محیط زیست عقلایی است، تعلیم تربیت عقلایی است، سلامت و بهداشت عقلایی است، امنیت عقلایی است، و و نشستن عقلا تنظیم کردن. شما هم قبول کنید اینا عقلا بودن دیگه، تو یونسکو نشستن تنظیم کردن با حق تحفظ. این همون است که میگی انبیا امضا میکنن با حق تحفظ، همون ریشش همونجاست. اون حدی که قبول کردید هم لوازه میشه. بگذاریم از این بحث. علایال ارزم اینه که قواعد و عقلایی را دم باید تحلیل کنه چجوری پیدا. به خصوص عقلا هرچی جلوتر میشن دستگاه محاسبشون دقیق تر میشه. این دستگاه محاسب پیچیده را آدم به سادگی بیاگه عقلایی است. هم نظام نیازمندی هاشون، هم نحوه نظام اجتماعیشون، نظام ولایت تولیشون، هم دستگاه محاسباتشون برای اینکه چجوری این نظام نیازمندی ها رو توسعه بدیم در یه جهت خاص و ارضا کنیم در همون جهت رشد کرده. ارضا کل جامعه بشر رو توی تور انداختن، دارن به یه سمتی میبرن، به سمت اون چیزی که بشه توسعه، که ما بشه حیات الدنیا، گسترش حیات الدنیا. بعد یه قوانین درست میکنن، اعتبارات درست میکنن، ما اسمش بذاریم عقلایی، بعد بگیم انبیا هم امضا میکنن. به چه مستندی اینقدر دین رو یه دفعه امضاییش میکنیم، یه دفعه توسعه میدیم امضای شعار رو، حکم شرعی رو؟ حالا دیگه انشالله یه بحث دیگه هم مطرح کنیم، امروز انشالله بعدن خدمتون هستیم. البته میگم این جزء بحثای جدیه، چون قبلا گفتگو کردیم جای دیگه هم بوده، خیلی الان لازم نداره لازم نیست بپردازیم. فعل جمله‌ش هم اینه که نیاز فعل جمله مشترک قابل انکار نیست، ولی این نیازها تو دو تا نظام قرار میگیرن، آرام آرام ترکیب جدید پیدا میکنن، کم کم عناصرش هم تقریبا غیر مشترک میشه. حالا نه اون هم دیگه اون یه بحثیم، اونم عرض کردم که حالا اون یه بحث دیگه ای بود که قبلا بحثش کردیم، اون چیز دیگه ای بود که رابطه شارع مقدس با ما در مقام اعتبارات رابطه قانونگذاره یا رابطه موالی عرفی، هیچ کدوم از اینا نیست. رابطه اله و عبده، نظام الوهیت و عبودیته، نه نظام قانون تقنین عقلایی است، نه نظام روابط عرض کنم عبد و مولای عرفی است، نه حتی نظام مولای حقیقی که فقط مالکیت رو درش ببینید. مالکیت حقیقی علیه نظام الوهیته، یه طرف اله یه طرف هم عبادشن. اله یعنی خالق، رازق، همه اسماء حسنا رو داره، یه طرف هم مخلوق، مرزوق، کسی است که باید ادارش کنن و محتاج به این اسماء حسنا است. الوهیت حضرت حق برای هدایت این عباد یه طرحی داره، تشریع میکنه، غیر از قوانین موالی و عبیده، غیر از تقنین عرفی هم هست. مناسباتش هم باید بگردیم پیدا کنیم، اون مناسبات رو باید در فهم خطاب حاکم کرد، نه مناسبات موالی و عبید و عرفی و نه مناسبات تقنین. گرچه ممکنه یه مشترکات فعل جمله هم بین اینا پیدا بشه، کما اینکه فقهایی هم که یه جایی میگن اذا امر المولا بعبده، نمیخوام بگن تمام مناسبات موالی و عبید بر فهم خطاب حاکمه، که میخوان یه عنصر مشترکی پیدا کنن بین رابطه خدای متعال و عباد و رابطه موالی و عبید، از اون عنصر کمک بگیرن در استظهار. گرچه قابل مناقشه است. خب یه بحث دیگه بود که عرض کردیم، این بحث ها رو جمع کنیم، یه بحث جدید رو عرض بکنم، ببینیم چقدر می شود این رو پیش برد. این بحث هم در تحلیل اعتبار موثره، هم در این که آیا اعتباریات برهان پذیر و استدلال پذیر هستن یا استدلال پذیر نیستن. اعتباریات موثره. عنایت کنید فرق اعتباریات و حقایق در دستگاه آقایون چیه که ادراکات رو تقسیم میکنن به ادراکات اعتباری و حقیقی. البته میدونید اعتباری و حقیقی در دستگاه قوم اصطلاحاتی داره، نباید خلط بشه. گاهی به معقولات ثانیه فلسفی میگن اعتباری در مقابل مفاهیم ماهوی. مفاهیم ماهوی مفاهیمی هستن که فرد مستقل تو خارج دارن، ولو فردشون قائم به موضوع باشه مثل اعراض، مثل سفیدی، یا قائم به موضوع نباشه مثل جواهر، مثل انسان. معقولات ثانی فرد مستقلی برای خودشون ندارن، ولی از تحلیل واقعیت به دست میان. معقولات ثانی فلسفی مثل علیت، مثل معلولیت، مثل تقدم، مثل تأخر، مثل وحدت، کثرت، مفاهیم فلسفی مفاهیم انتزاعی هستن که میگن منشأ انتزاع در خارج دارن. علیت آتش برا حرارت فرد مستقلی در عرض آتش نداره، به تعبیر آقایون دارم تحلیل آقایون عرض میکنم. گاهی به اینا میگن اعتباری در مقابل اونا، میگن اینا اعتباری هن، عقل انتزاع میکند، اونا ما به ازای خارجی مستقلی داره. اعتبار گاهی به این معناست. یه معنای دیگه اعتبار داره، به معقولات ثانی منطقی گاهی میگن اعتباریات. مفاهیم منطقی مثل قیاس، صغرا، کبرا، کلیت، جزئیت، این مفاهیمی که در منطق بهش میگن اعتباری. اینا هم باز در واقع مفاهیم انتزاعی هستن که منشأ انتزاعشون مفاهیمه. مفهوم رو شما ملاحظه میکنید میگید کلیس یا جزئی، یه گزاره هایی رو با هم دیگه میگید این قیاس شکل اول است. مفاهیم منطقی مفاهیم انتزاعی عقلی از مفاهیم ذهنی هستن، مثل مفاهیم فلسفی که مفاهیم انتزاعی عقلی از واقعیات عینی هستن. عینیت به معنی اهم از ذهن و این خارج. این مفاهیم، این اعتباریات محل بحث ما نیست، گرچه اونا هم در جای خودش باید بحث کرد که تفاوت این سنخ مفاهیم کجاست. مفهوم منطقی با مفهوم فلسفی با مفهوم ماهوی چه تفاوتی دارن؟ بحث های جدی داره، سر جای خودش هم بحث شده. این معنایی از اعتبار حقیقت اینجا محل بحث نیست. ولی یک تقسیم دیگه میکنم، میگن اعتبارات یا حقیقی یا اعتباری. اعتباری به معنی الاخص مقصودشونه که ما بحث میکردیم، که این اعتبار معنی انشاء و انتزاع و منشأ انتزاع نیست، بلکه به معنی همون اعتباراتی اعتباریاتی است که فرض درش است، جعل درش است. که حالا این جعل و فرض چیه سرش هم اختلاف بود دیگه. از کردیم مرحوم ناینی میگن خیلی از این مفاهیم اعتباری مفهوم ماهوی هن هستن، میگن مفهوم ملکیت اعتباری همون مفهوم جده است که عرض کردیم این تمام نیست. یا این که نه، ماهیت اعتبار این است که ادعا می کند یک فردی را، فردی که مفهوم حقیقی، یه مفهوم حقیقی داره، فرد ادعایی برای این هم عرض کردیم که بیان مرحوم محقق اصفهانی و تلمیزشون از علامه طباطبایی است. این بیانی که این اعتباریات محل بحث ماست، که این تقسیم به اعتباری و حقیقی که بگیم مفاهیم دو دستن، اعتباری بالمعنی الاخص و حقیقی، حقیقی هم اهم از مفاهیم ماهوی و فلسفی و منطقی، اونا میشن حقیقی، ما به ازا دارن یا منشأ انتزاع دارن یا فرد مستقل دارن، مفاهیم اعتباری که اعتبارند، قرارند. این تقسیم رو میخوایم بحثی ازش بکنیم که چرا اصلا این تقسیم شکل گرفته، چرا ناچار شدن دست مفاهیم رو اعتباری به این معنا بدونن. این که اعتبار چرا شکل گرفته همون بحثی است که مرحوم علامه طباطبایی دارن، یه مقدار ما بحثش کردیم که اصلا چرا اعتبار تو جامعه شد، فرد چرا اعتبار میکند، جامعه چرا اعتبار میکند، این که چرا اعتبار شکل میگیرد، چرایی اعتبار و غایت اعتبار یه بحثه که بحثش رو فی الجمله کردیم، یه خورده دیگه هم نیاز به گفتگو داره که چرا اصلا اعتبار شکل میگیره. عرض کردم مثلا ممکنه ناچار باشه یه جایی برای زندگی اجتماعی یا حتی حیات فردی خودش اعتبار کنه تا بتونه روابط اجتماعی و حتی روابط تنظیم روابط فردی خودش رو تنظیم کنه. برای تنظیم روابط فردی و روابط اجتماعی نیاز به اعتبار داریم. اینو مرحوم علامه طباطبایی که میگن اصلا فعل اختیاری بدون اعتبار از انسان ناشی نمیشه. هرگاه فعل اختیاری میخواید انجام بدید، حتی فرد نه جامعه، فعلی که اختیاری است احتیاج به اعتبار داره. حتما باید یه ضرورت بالغیر در انتها بین خودتون و فعل اعتبار کنید تا فعل صادر بشه. اگر بگیم مثلا اعتبارات مال قوه خیال فردی و اجتماعی است، خیلی از تنظیم روابط جز با خیال فردی و اجتماعی واقع نمی شود. چون اصلا کار فعلا با اون نداریم. ما میخوام بگیم اعتبار شرط لازم زندگی فردی و اجتماعی انسان. اون بحث چرایی اعتباره. اما ماهیت اعتبار رو در موردی میدونند که اختیار درش دخیله. یعنی این تقسیم به گمان من ریشش اینجاست که یه سلسله مفاهیمی قائلن که این مفاهیم مفاهیمی است که اختیار ما در شکل گیریش دخیل نیست. کیفیت اختیار ما هم نمیتونه رو جابجا کنه. مفهوم یه مابعدزائینی داره، طبق یک مراحلی بر اساس روابط علت و معلولی به قول آقایون طبقی فرایندی در قوای ادراکی ما شکل میگیره. اگر از اون فرایندم تخلف شد خطاست. ادراکات حقیقی اینجوری هن دیگه، ادراکاتی هستن که ما با اختیار خودمون شکلشون نمیدیم، اونها شکل میگیرن، بعدی که شکل گرفتن تازه به اختیار ما هم سر و سامان میدن، ما بر اساس فهممون اختیار میکنیم. و اما مفاهیم اعتباری مفاهیمی است که گویا انسان فرد یا جامعه با اختیار خودشون مفاهیم رو تولید میکنه. از یکی از تفاوت اساسی این دوتا این است که یکی اختیاری است یکی غیر اختیاری. لذا در عرض کردم آقایونم که در علم اصول مجبور میشن بحث از انشاء و اعتبار و حکم شرعی رو اینجوری دنبال کنن، به خاطر اینکه میخوان رابطه اختیار مولا و اختیار عبد رو درست کنن، نمیخوان علیتی رابطه رو تمام کنن. میگن مولا انشاء میکنه، بر حکم خودش ثواب و عقاب قرار میده برای اینکه اراده عبد رو تحریک کند. به قول بعضی از اصولیین ایجاد میکند چیزی را که یمکن ان یکون داین، جعل ما یمکن ان یکون داین میکنه. نت فهمیدید؟ برای اینکه نسبت اختیار رو توضیح بدن، برای اینکه حرکت اختیاری انسان و حرکت اختیاری جامعه رو توضیح بدن، از یک امر اختیاری دارن صحبت میکنن. گویا میگن اختیارات انسانها اعتبار میکند، لذا میگن این اعتبارات متفاوت میشه تابع اختیارات اجتماعی. اما ادراکات حقیقی رو نمیگن که تابع اختیارات انسان ها تفاوت پیدا میکنه، میگن یا مطابق با واقع صدقه یا کذبه. ربطی به یه مراحل علیتی برش حاکمه. من اینجوری میفهمم که برای اینکه روابطی که بر اساس اختیار شکل میگیره بین انسان ها سامان پیدا کنه، با اختیارش انسان یه عالم اعتباراتی درست میکند. هم اختیار برش حاکمه، لذا متفاوت، ممکنه اختیار این جامعه یه جوری قرار داد بکنه، اختیار جامعه دیگه جور دیگه قرار داد بکنه. نظام حقوقی جامعه، حتی نظام ارزشی این جامعه با نظام ارزشی جامعه دیگه متفاوت بشه، چون اعتبار دیگه. البته عرض کردم یک اعتبارات مشترکی هم قائلن که میگن فهمان اعتبارات اغلایی است، ولی اونم میگن باز اختیاره. فرض کن مثلا مرحوم محقق اصفهانی میفرمان که حسن قب معناش اینه، قضایای حسن قب از قضای مشهورن، یعنی اعتبار کردن همه اغلا که فاعلش را مدح کنن، مستحق مدح باشد، یا اعتبار کردن که فاعلش مستحق مذمت باشد. اعتبار میدونن، اعتبار یعنی اختیار دخیله، میتونستن غیر این اعتبار کنن، منتها چون یه قرضی داشتن اعتبار کردن. عنایت فرمودین. پس به لحاظ اینکه اختیار در شکل گیری یک نظام مفاهیمی دخیله، یکی از خصوصیات اصلی مفاهیم اعتباری اینه که اعتبار در نحوه شکل گیریش دخیله. لذا ممکنه یه جامعه یک فردی یه جوری اعتبار کنه، فرد دیگری جور دیگری اعتبار بکنه. کنه و لذا این بحث رو دارم مقالش شما ببینید، پاورقی های از کنم علامه شهید مطهری رو هم ببینید، اونجایشون همین رو میگن. میگن غربی ها مفاهیم رو نسبی کردن، مرحوم علامه طباطبایی در این مقاله اعتباریات میخوان تفکیک کنن، بگن ما ادراکات اعتباری داریم و ادراکات حقیقی و خلط شده، ادراکات حقیقی نسبی نیست، ادراکات اعتباری نسبی است. ادراکات اعتباری اینجوریه که اختیار انسان در ساخت مفاهیم و نظام مفاهیم، مفهومی که میگم مقصودم تصور نیست، اما از تصور و تصدیق قومه، این مفاهیمی که میسازه اختیار درش دخیله. وقتی اختیار درش دخیل شد، ممکنه دو تا جامعه دو جور اعتبار کنه، حتی ممکنه دو تا فرد چون اختیاریه دیگه دو جور اعتبار کنه. یک کسی اعتبار ملکیت میکنه، دیگری اعتبار ملکیت نمیکنه. یه جامعه‌ای این قرارداد و منشأ مالکیت میدونه، جامعه دیگه منشأ مالکیت نمیدونه. یه نحوه تصرف در زمین رو ممکنه یه جامعه بگه این عامل ملکیته، جامعه دیگه بگه نه اینجور تصرف عامل ملکیت نیست. لذا شارع ممکنه اعتباراتش با اعتبارات دیگران فرق بکنه در ملکیت، در زوجیت و در امثال این موارد، اعتبارات قانونی شارع متفاوت بشه. لذا کنه او خواستن بگن چون به نحوی اختیاری است، اختیار درش دخیله، نظام مفاهیم درست میشه، یه فهم اجتماعی هم به دنبالش درست میشه. ما الان تو فهم خودمون تابع نظام اعتبارات اجتماعی میفهمیم. تو یه جامعه دیگه بودیم، ممکنه روابط اجتماعی یه جور دیگه بفهمیم. تو یه نظام اجتماعی ارتکازی برای ما درست شده، یه فرهنگی برای ما درست شده، تو این فرهنگ مفاهیم اعتباری رو و قراردادهای اعتباری رو میفهمیم. ممکنه در یه جامعه دیگه با مختصات دیگه یه جور دیگه نظام اعتباراتشون و فهم ازشون از اعتباریات شکل بگیره، به خلاف حقایق. حقایق روند دیگه داره. کأنه روند و مراحل شکلگیری مفاهیم حقیقی علیتی است، ولو اینکه استدلال میکنید، دلیل میارید، ولی علیت برش حاکمه. شما میخواید همون نظام علیت خارجی رو بفهمید، ولی در روابط اعتبار، در مفاهیم اعتباری علیتی نیست، فاعلیتیه، با اختیار شکل میگیره. رضا این میتونه نسبی باشه، اون نسبی نیست، اون نظام علیته، این اختیار و فاعلیت. این به نظر من گوهر اصلی تفاوت بین این دو دست است. نمیخوام بگم تنها تفاوت در اینجاست، اما تفاوت گوهری است. لذا به تعبیر شهید مطهری میگن اینا نسبیت بردار، اونا نسبیت بردار نیست، چون تابع اختیار فرد و جامعه است. اختیار دیگه، جامعه اینجوری اختیار میکنه یا اونجوری اختیار میکنه. لذا اون وقت بعد در مباحث عرض کنم معرفت شناسی و نحوه استدلال و دلالت در باب اعتباریات، که دلیلیت در باب اعتباریات چجوریه، چجوری میشه از اعتباریات استنتاج کرد، میشود یه روابط دلیلیتی بینش قائل شد؟ بگیم اگر اعتبار کردن که مثلا همه علما رو بعد اکرام کرد، پس اعتبار کردن که زید عالم هم بعد اعتبار اکرام کرد، یا نه ممکنه در باب زید عالم همون اعتبار نشه. روابط دلیلیت ما میتونیم اینجوری استنتاج کنیم، بگیم یجب و اکرام و کل آنو اعتبار کردن دیگه، پس بنابراین زیدم اکرامش واجب است، یا نه اصلا جای دلیلیت نیست، جای استدلال اینجا نیست. نحوه دلیلیت و دلالت و استدلال یکی از بحث‌های مهمه در اعتباریات که در علم اصول هم آقایون بهش پرداختن، در جمع بین حکم ظاهری و واجب واقعی، در عرض کنم بحث نهی از ضد در جاهای مختلف این بحث رو مطرح کردن که اعتباریات آیا میشه استدلال براش کرد یا استدلال پذیر نیست. این بحث هم بحث مهمی، حالا در مقاله ششم هم مرحوم علامه بهش پرداختن، مرحوم شهید مطهری هم در حواشی که دارن، پاورقی هایی که دارن، بحث خوبی کردن. این یه بحث، این امر یه نسبت زیادی تابع همینه که روابط ادراکات حقیقی روابط در واقع علیتی است. شما یه روابط علیتی که بین تو عالم هست و بین مفاهیم هم هست، علیت اونجا کار میکنه در مقام فهم مفاهیم حقیقی و استنباط مفاهیم حقیقی از هم دیگه، روابط علیت حاکمه. یعنی روابط دلیلیت و استدلال برمیگرده به علیت، پشوانش علیت. اینات میفهمید چرا اگر صغرا صادق است، کبرا هم صادق است، نتیجه حتماً صادق است، مثلا در شکل اول، این قطعا تابع علیته، که انه این دو تا قضیه علت برای صدق قضیه سوم هستن. روابط علیته که تبدیل میشه به استدلال و روابط دلیلیت و منطق، یعنی روابط منطقی هم در واقع تابع روابط علیت. در عالم اختیار که میاد علیت کار نمیکنه، لذا میگن شما نمیتونید اون نوع استدلال اینجا به کار ببرید، حالا بعد بحث بکنیم. پس بنابراین به نظر من یکی از تفاوت‌های اساسی که اثر می‌ذاره در نحوه استدلال و دلیلیت و روابط مفاهمه و فهم در گزاره‌های اعتباری همین است که گزاره‌های اعتباری و مفاهیم اعتباری به نوعی تابع اختیار شکل می‌گیرن، حالا اختیار فردی یا اختیار اجتماعی، چون تابع اختیار مناسبات اختیار بشه برش حاکمه، ممکن اختیار دیگه یه جور دیگه اختیار کنه. حالا که قواعد، حالا من عرضم همین، میخوام یه سوال کنی که آیا این روابط اختیار خودش ذیل علیته؟ یعنی شما میگید من که اختیار میکنم آب بخورم مثلا، قبلشم اعتبار میکنم وجوب این فعل رو بر خودم، این فرایندی ضرورت علت معلولی برش حاکمه یا نه؟ نسبت نمیدم من. اگر کسی قائل شد که دستگاه اعتبارم خودش ذیل علیته، یعنی نظام علت و معلولی و ضرورت علت و معلولی اصل حاکمه بر کل عالم از جمله بر ادراکات ما، هم از ادراکات حقیقی و اعتباری، یه نظام علیتی حاکمه. این که من اعتبار میکنم بالاخره باید آب بخورم در روزه ماه رمضان یا نه نباید آب بخورم، اعتبار ضرورت میکنم یا نفی ضرورت میکنم، این آخرش علیت برش حاکمه. این نظام علت و معلولی به ضروره من را ملزم میکند که اعتبار کنم. یا اعتبارات اجتماعی که شکل میگیره، یه جامعه اعتبار قانونی میکنه، یه قانون اساسی رو تصویب میکنه یا قوانین عادی رو وضع میکنه، اینا تابع ضرورت علت و معلولی است. اگر تابع ضرورت علت و معلولی شد که به گمان ما یه جور یه تغییر دست است، این هم میشه جز مفاهیم حقیقی. یعنی ضرورت علت و معلولی برش حاکمه، مثل اینکه تو مفاهیم حقیقی شما تقسیم میکردید به مفاهیم ماهوی، معقول ثانی فلسفی، معقول ثانی منطقی، یه دستم بهش اضافه کنید بگید هم حقیقیه، علیت برش حاکمه. و روابط علت و معلولی رو همطوری که اونجا میشه با برهان فهمید، اینجا هم میشه فهمید. مناسبات علت و معلولی برش حاکمه. من میتونم مناسبات علت و معلولی رو بیارم ازش کشف مفهوم اعتباری کنم، بگم قطعا این اعتبار شده است یا نشده است، چون ضرورت علت و معلولی برش حاکمه. نه، میخوام بگم که شما میگید دو تا آدم هم تو بالاخره ادراکات حقیقشون هم ممکنه هر کسی مختصات خودشو داشته باشه، ولی ذیل ضرورت علت و معلولیه دیگه. کسی ببینید ضرورت علت و... اگر گفتید به ضروره اونا هم اعتبارای میکنه، این ورم به ضروره اعتبار میکنن، اصلا بگم اونا من ارزش هم ازش برداشته میشه، نمیشه بگه اون بد است این خوب است، ولی ضرورت دیگه. لذا اصلا حسن و قبح هم ازش برداشته میشه، میشه حسن و قبح هم ازش برداشته میشه دیگه. ضرورت و علت و معلولی اقتضا کرده که این جامعه اعتبار کند که نظریه اکتفا بد است، اون بگه خوب است، اونا هم به ضروره اعتبار میکنن، هم به ضروره اعتبار میکنن. حالا من یه بحث دیگه دارم عرض میکنم، میگم اگر ضرورت علت و معلولی حاکم شد، مفاهیم اعتباری هم به یک ضرورتی برمیگردن. یعنی این آدم مستر است که اعتبار کند که باید این آب را بخورد. اگر اینجوری شد، میشود مفاهیم اعتباری رو هم با همون برهان تمامش کرد. حالا اونو باید بحث کنیم دیگه، که ممکنه کسی بگه بین مفاهیم اعتباری لوازم علیتی وجود نداره، چون دومیش هم اعتباریه، میتونه اعتبار نکند. بخوام اینم چی میگیم دیگه. به این اولا من عرضم اینه، پس این تابع اینه که شما اختیار رو چقدر در مفاهیم اعتباری دخیل میکنید. آیا مفاهیم اعتباری واقعا اختیارن شکل میگیرن؟ خود اختیارم تحت ضرورت علت و معلولی نیست، اختیار دیگه، البته اختیار مطلق که نیست، ما که خدا نیستیم که اختیار مطلق داشته باشیم. خدای متعال یه ظرفی از اختیار به ما داده، همون ظرف مسئولیت و تکلیف ماست، تو اون ظرف اختیار داریم، ضرورت علت و معلولی بر ما حاکم نیست. تو اون ظرف اعتبار میکنیم. این اعتبار چقدر حالا میشود برهان و استدلال و حاکم کرد برای فهمش یا نمیشه؟ یه موقع میگید اصلا اختیار ذیل علیت شکل میگیره. من میگم اگه اختیار خودش ذیل علیت شکل میگیره، مفاهیم اعتباری هم ببرید کنید یه قسم از مفاهیم حقیقی، بگید همه مفاهیم حقیقی هن، کمان که مفهوم ماهوی با مفهوم معقول ثانی منطقی و فلسفی فرق میکنه، هر دو اینا با مفاهیم اعتباری هم، اعتباریات هم مفاهیم حقیقی هن، یعنی ضرورت علت و معلول رو برش حاکمه. نشد ببینید بحثی نگر، یا علیت حاکمه یا علیت، اگر علیت حاکمه که میشه همون مفاهیم حقیقی، اما اگر علیت حاکم نیست و اختیار حاکمه، بنابراین همینطور که بنو علام فرمودن متفاوت میشه با هم، چون اختیاریه دیگه، این جامعه جور اختیار میکند، اون جامعه جور دیگه اختیار میکنه و بر فرایند مراحل شکلی اختیارش هم علیت حاکم نیست تا که مجبور باشد اینجوری اعتبار کند یا مجبور باشد اونجوری، اختیاره. من دیگه نسبت نمیدم که مرحوم علامه کدوم یکی از این دوتا رو انتخاب میکنن. اگر علیت حاکم میکنن برای اعتبار، این هم میشه مثل مفاهیم حقیقی. در واقع یه مفهومی است، ذیل علیت و معلولیت شکل میگیره، یه کارآمدی هم داره، یه نسبتی هم با واقع داره، یه نسبتی هم با اعتبارات ما، با فعل ما داره. نه اعتبار منتها اعتبار ذیل علیت، یعنی مجبورم اعتبار کنم. نه اعتبار شده، خودم اعتبار میکنم، اما اعتبار ذیل علیته، با فعل به ضروره یه چیزی تولید میکنم، مثل اینکه طبق علیت یه فهمی از جهان پیدا میکنم، یه مفهومی میاد از این ورم، طبق علیت من یه مفهومی ایجاد میکنم. فقط فرقش اینه که اونجا بیشتر ذهن انفعالی است، اینجا میگید فعاله، ولی فعالیتش هم فعالیت علیتیه، بازم او فعال نیست که، انشاء شما هم تابع علیته. حالا اون خیلی خیلی دنبالش نکنیم اونجا رو، ما هم سر مفاهیم اعتباری حلش کنیم. من هر زمینه مفهوم اعتباری اگر آخر کار اعتبار ذیل علیت شکل میگیره، مفاهیم اعتباری هم ببرید کنار، مفاهیم حقیقی بگذارید، بگید نم یه دسته ایست جریان علیت، یه ساخت مفاهیم دیگه هم در حوزه ادراکی فرد و جامعه ایجاد میکنه که ما بشیم که مفاهیم اعتباری بالمعنی لخص، ولی علیت ایجاد میکنه، مبدا علیتی داره. تفاوتش هم با اونها اینه که اینجا بیشتر انشاء ما درش دخیله، اونجا بیشتر ذهن ما منفعله. مثلا کما اینکه بین مفاهیم ماهوی و معقول اول و ثانوی تفاوت است، اینجا هم تفاوت. ولی اگه پای اختیار رو باز کردید، وقت باید بحث بکنیم که خب مفاهیم حقیقی هم اعتبار انسان درش حضور داره، اختیار انسان درش حضور میشه اعتبار. حالا باید بحث بکنیم، همش به یه نوعی میشه اعتبار و اختیاری، به یه نوعی هم هیچ کدومشون اختیار مطلق نیستن که همون به اصطلاح یه تکثر مطلق، هر کی هر جوری دلش میخواد، کما اینکه هر کی هر جوری دلش میخواد جهان را نمیتواند بفهمد، ولی اختیار انسان در کیف فهم جهان دخیله، میتواند مؤمنانه بفهمد، میتواند کافرانه بفهمد. اعتباریات هم همینطوره، انسان میتواند اعتبارات ادراکات اعتباری رو به نسبتی در اختیار خودش ایجاد کنه، اونم مطلق نیست، هر چی دلش میخواد ایجاد کنه که نیست، عالم توهمات که مقصود ما نیست، اعتبارات مؤثر اجتماعی است، مبرر میخواد. در هر دو به نسبتی اختیار دخیل است، به نسبتی واقعیت دخیل، البته با هم تفاوت هم دارن، کما اینکه خود بقیه ادراکات حقیقی هم با هم تفاوت دارن. پس یا همه میشن حقیقی، همه میشن اعتباری. اگر اختیار دخیل نیست، همه حقیقی هن. اگر اعتبار دخیل، خب اختیار در مفاهیم حقیقی هم دخیله، اینم ادعای ماست، آیون انکار میکنن، همش میشه به معنا اعتباری. یعنی کلن در معرفت شناسی باید بحث کنیم که آیا مفاهیم حقیقی جبرن شکل میگیرن یا اونجا هم یه مراحلش اختیاری است. اختیار ما اونجا قواعد داره، بی حساب کتاب، اختیار مطلق که نداریم، کما که در اعتبارات هم اختیاراتمون مطلق نیست. به یه معنا همشون میشن اعتبار، همشون میشن اختیاری. به یه معنا همشون هم حقیقی هن، چون یه اختیار ما یه نسبتی به عالم داره. همینطوری که مفاهیم حقیقی رو نمیتونیم هر جوری دلمون خواست بفهمیم، مفاهیم اعتباری هم هر جوری دلمون خواست که نمیتونیم ایجادش بکنیم که، تو نظام اختیاراته. لذا همش تقریبا یه پایه مشترکی پیدا میکنن. این قاعده ای که امروز می‌خواستم از کمون دارم که تونسته باشم فهم کنم. میشه جبر دیگه. من ارزم اینه اگه جبره اعتباری حقیقی دیگه نیست، همش به یه معنا حقیقیه. اگر اختیاره، میگید اینجا اختیار اونجا اختیار نیست، قبول دارم اگه این تقسیم رو کردید میشه اعتباری حقیقی. ولی واقعیت اینه که اگه پای اختیار آوردید، همش به نسبتی تحت اختیاره، همش هم به نسبتی از تحت اختیار خارجه. ازا به یه معنا همش میشه اعتباری یا همش میشه حقیقی، بین اعتبار و حقیقته همه مفاهیم. انشالله.